بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
نعت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون امتثال رو چهار جور کردن. فرمودن یه وقت امتثال علمی تفصیلیه، مثل این که از امام معصوم سوال میکنن وظیفه‌م چیه، ایشون اون حرفی که میدنن من اون رو انجام میدم، این میشه امتثال علمی تفصیلی. یا نه ایشون اونجا نشسته سوال نمیکنن، میگن بالاخره یا ظهر واجبه یا جمعه دیگه، هر دوشو میخونن، خب اینم امتثال علمیه ولی علمی اجمالیه. یه وقت امتثال ظنی تفصیلیه، با یه قواعدی تشخیص میدم قبله این طرفه، ظن حاصل میکنم نماز میخونم، یه دونه میخونم، این امتثال تفصیلی ظنیه. یه وقت امتثال احتمالیه، مثلا یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه، من اون طرف وجوبو میگیرم انجام میدم، بالاخره یا اینه یا اینه، امتثال احتمالیه. این چهار جور. فقط فرق اینجا با اون تنبیه چهارم کتاب قطع اینه، اونجا ایشون جزمن فرمودن ولو شما میتوانی امتثال علمی تفصیلی بکنی، ولی به ازاله میشه امتثال علمی اجمالی هم کرد. حتی اونایی که گفتن نمیشه کرد ادلهشون ایشون رد کرد، ولی اینجا میفرماد نه خیر، اینا طولی هم. اگر شما امام علیه السلام هست حتما بعد از ایشون سوال بکنی وظیفت ظهر یا جمعه، یه دونه عمل انجام بدی. پس اگر ایشون بود امام معصوم بود، شما حق نداری بری دو تا نماز بخونی، یه دونه ظهر و یه دونه جمعه، که یقین کنی به وظیفت عمل کردی. یا اینکه اگر امتثال علمی تفصیلی ممکنه، نوبت به ظنی نمیرسه، و اگر ظنی ممکنه، نوبت به احتمالی نمیرسه. اینا رو ایشون میفرمان طولیه. بعد ایشون میفرماد نتیجه این حرفا و اون حرفای گذشته اینه که آقای نراقی حرفشون درست نیست. ما گفتیم چی؟ علم داریم، احکامی هست و دستمونم نمیرسه، چه بکنیم؟ ایشون میفرماد باید احتیاط بکنی. ما گفتیم نه، احتیاط عسر و حرج داره. یا دیگری آمد گفتش که باید براءت جاری کنیم، در هر مشتبهی اصل مناسب خودش رو جاری بکنی. گفتیم اونم نمیشه، محظور خروج از دین داره. یکی دیگه میگفت خب این عالم انسدادی بره تقلید بکنه، گفتیم اونم نمیشه، با ادله تقلید سازگار نی. حالا آقای نراقی میگه چی؟ میگه خیلی خوب، برفرد احتیاط باطل، برفرد براءت باطل، ولی ما راههای دیگه ای داریم، احتمالات دیگری هست که نوبت به عمل به ظن نمیرسه. اون احتمالات کدومه؟ یکیش تقلیده، یکیش هم قرعه است، به وسیله قرعه اون احکام واقعی رو مشخص میکنی، و یکیش هم استحساناته، هر چی که به ذهن ما حسن آمد به او عمل میکنی. بعد آمده گفته آقای انسدادی باید این احتمالات رو مسدود بکنه تا بتونه عمل به ظن رو ثابت بکنه، و این احتمالات مسدود نی، راه این احتمالات بازه، یک عالم انسدادی بعد از این راه ها بره، نوبت به عمل به ظن نمیرسه. ایشون میفرمان تمام این احتمالات مسدوده، اما تقلید احتمالش مسدوده، برای اینکه ادله تقلید مال جاهل نسبت به عالمه، نه عالمی مثل میرزای قمی. اما راه قرعه مسدوده، برای اینکه احکام الله رو اگر انسان بخواد با قرعه مشخص بکنه، اصلا دیگه ارسال رسول ما نمیخوام، انزال کتب ما نمیخوام، یه خدایی هست یه احکامی هم داره، هی میشینیم قرعه میندازیم. این خدایی که یه احکامی داره، آیا ببینیم ربا رو حرام کرده یا حلال کرده، با قرعه معین کنیم، دیگه ارسال رسول نمیخوام، انزال کتب نمیخواد. پس عمل به قرعه مستلزم لغویت ارسال رسول و انزال کتب، حتی در موضوعاتش هم نمیشه، مگر اونجایی که علما به قرعه تمسک کردن، که همون دو موردیش که گفتیم. پس راه تقلید مسدوده، راه قرعه مسدوده، راه استحسان هم مسدوده، برای اینکه استحسان کار سنی هاست، اونان که قیاس و استحسان میکنن، استحسان ملحق به قیاسه، و همونطوری که قیاس ممنوعه، ممنوعه، استحسانم ممنوعه. پس تمام این طرق ثلاثه مسدود شد. حالا که این طرق ثلاثه مسدود شد، همون حرفی که ما زدیم، باید عمل به زن بکنیم و دلیلی هم برای حجیتش نمیخوایم. همون عقلی که در زمان انفتاح باب عقل میگه قطع حجت ذاتیه، به حکم عقل واجب الاتباع، مجعول به جعل جائلی هم نیست، همون عقل در زمان انسدان همون معامله‌ای که با علم میکرد در زمان انفتاح با زن میکنه در زمان انسدان. بالاخره شما زن به یک مطلبی داری، خب قطعا بهتر از شک و وهمه. اگر شما به این زن عمل نکنی، باید به شک و وهم عمل بکنی و عقل تقبیح میکنه. کسی که راجه رو داره نمیتونه راجه رو بذاره کنار، به مرجوع عمل کنه. این خلاصه درس دیرو. و اما درس امروز یک توهم دیگری شده، اون توهم هم ایشون میخواد رد بکنه. حالا اون توهم یا مال فاضل نراقیه یا مال دیگری، هر کی میخواد باشه. یک کسی آمده اینجوری توهم کرده که ایشون میگه این توهم هم با حرفای گذشته ما همه روشن میشه که باطله. این آقا اومده میگه چی؟ میگه شما دیروز آخرین کلمتون چی بود؟ گفتین احکام واقعی ساقط نمیشه. آخرین کلمه این بود دیگه، عدم سقوط امتثال احکام واقعی. خب شما که معترفید، متوهم میگه، میگه شما که معترفی یک احکامی در لوح محفوظ هست، با توجه به اون احکام معنا نداره عمل بزن. کسی که علم اجمالی داره به یه چیزی باید چی کار کنه؟ موافقت قطعیه باید بکنه. و موافقت قطعیه با چی حاصل میشه؟ احتیاط تام. یعنی تمام محتملات الوجوب رو باید بیاری، تمام محتملات الحرمه رو باید ترک بکنی تا بدونی به اون احکام واقعی عمل شده. شما با توجه به این علم اجمالی نمیتوانی عمل به زن بکنی. اینم مثل علم اجمالی شخصی، معنا علم اجمالی دارم یا این نجسه یا این نجسه، علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه واجبه. خب در اینجا باید چی کار کنم؟ موافقت قطعیه. هم این ظرفو بذارم کنار، هم این ظرفو، هم ظهر رو بخونم هم جمعه. چطور در علم اجمالی های شخصی، یعنی خاص، علم اجمالی که ما داریم میخونیم عامه، ما علم اجمالی داریم احکامی هم. این آقا میخواد بگه علم اجمالی عام مثل علم اجمالی خاصه. چطور شما در علم اجمالی خاص موافقت قطعیه رو واجب میدین؟ چون عقیده ایشون اینه. در کتاب براءت صفحه 240 ایشون عقیده شون همینه. انا عین مشتبه میگن هر دو رو باید بذاری کنار، ظهر واجبه یا جمعه میگن هر دو رو باید بیاری. حالا این آقای متوهم از حرف اونجای ایشون استفاده میکنه، میگه مگه شما قائل نیستی در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه؟ در موافقت های علم اجمالی خاص، در ما نهنفی هم همینطوره. پس نمیشه ما بگیم تکالیف واقعی هست ولی به زن عمل بکنیم. حالا که تکالیف واقعی هست، ما باید احتیاط تام بکنیم. در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه، پس منافات داره که بگیم احکام واقعی هست ولی عمل به زن بکنیم. اگر احکام واقعی نیست که امتثال نمیخواد، ولی اگر هست چنانچه هست، باید شما احتیاط تام بکنی، نه اینکه عمل به زن بکنی. ایشون میگه این حرفم باطله و بعدم توضیح میده. استحسان مثل قیاس، همه ی علما گفتن، عرض کردم روا ملحق به قیاسه، نه که تو روایا داریم استحسان نکنی. همه ی علما بل اتفاق گفتن استحسانات ملحق به قیاسه، به خصوص در احکام. حالا در بعضی از اموری که قابل استدلاله، آدم ممکنه استحسان اعمال بکنه، ولی فقه یک امر تعبدیه. همونطوری که امر تعبدی رو با قیاس نمیشه درست کرد، با استحسان هم نمیشه. و دفع به ما ذکرنا ایزن رو به ما یتوهم، یه متوهمی دیگه یه چیزی گفته، اونم با این حرفایی که ما در این جلسات زدیم باطل شد. اون چیز چیه که آقای متوهم گفته؟ اینه، گفته منافات داره، منافیس بین التزام بقای تکلیف الوقایع المجهولة و حکم شما آمدید میگید چی؟ میگید ما ملتزمیم که در تکالیف مجهوله به حال خودش باقیه. یعنی چی باقیه؟ عطف تفسیری، یعنی عدم و ارتفاعی بالجهل. شما ملتزمی که اون احکام واقعیه به خاطر جهل ما ساقط نمیشه. ایشون میفرماد، این آقای متوهم میگه، میگه شما که این حرفو میزنی، میگید احکام واقعیه به حال خودش باقیه، منافیست بین او و بین التزام عمل بزن. چون علم اجمالیه، قاعده علم اجمالی موافقت قطعیه است، احتیاط تامه، یعنی حتی موهومات الوجوب رو هم باید بیاری. با حالی که شما میگی مظنونات الوجوب رو باید بیاری، منافیست بین التزام بقاء تکالیف واقعیه و بین التزام عمل بزن. این منافات داره. چرا؟ میگه نظرن به این که تکلیف به واقع لوفر زبقاو، چون فرض ما اینیست که باقیه، دیرو گفتیم ساقط نمیشه به خاطر جهل ما. اگر اون تکالیف واقعی هست، ایشون میفرماد فلا یجبی غیر احتیاط، یعنی احتیاط تام، غیر از احتیاط تام، غیر از احراز واقع در امتثال واقع، موافقت قطعیه سا. یعنی شما باید در اطراف علم اجمالی احراز بکنید واقع رو، یعنی موافقت قطعیه بکنی. چطور در علم اجمالی های خاص این کار رو میکنی؟ اینجام که علم اجمالی عامه شما لا یجدی، یعنی مجدی نیست عمل بزن. حالا که علم اجمالی هست فقط احتیاط تام، فقط موافقت قطعیه. این که شما میگیم مظنونات الوجوب رو بیار کفایت میکنه درست نیم. ایشون میگه با این حرفای گذشته اینم باطل شد، ولی بازم توضیح میدیم، توضیح الاندفاع. ایشون میفرماد بله، ما معتقدیم به خاطر جهل احکام از بین نمیره. هست، اما هست یعنی چی؟ هست یعنی موافقت مخالفت قطعیش حرامه، نه موافقت قطعیش واجب باشه. عنایت بفرمایید یه بار دیگه بگیم، در علم اجمالی سه تا مسلکه. یه مسلک مال مشهوره که میگن علم اجمالی منجد تکلیفه، یعنی موافقت قطعیه رو واجب میکنه. این دوتا ظرف که یکیش نجسه نمیدانی، نه تنها هر دوشو نمیتونی بخوری، یه دونه رو هم نمیتونی بخوری، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، هر دو رو باید بذاری کنار تا بدونی نجسه گذاشتی کنار. این یک مسلک. و هو الحق که ایشون هم در کتاب براءت همین انتخاب میکنن. نقطه مقابل ایشون مرحوم مجلسیه. ایشون میگه نه، تو که نمیدانی به عینه کدامه، هم اینو مصرف کن و هم او رو مصرف کن. وقت بینه هما میرزای قمیه. میرزای قمی نه مثل مشهور موافقت قطعیه رو واجب میدونه، نه مثل مرحوم مجلسی مخالفت قطعیه رو میگه ای بی نداره، میگه نه یه دونش انجام بده. این بینه هما، یعنی نمیخواد موافقت. اسم مرحوم مجلسی رو میاره. به نظرم جلد دوی قوانین آدرس بدین، جلد دوی قوانین صفحه 25 نگاه کنین. میرزای قمی میفرماد انا لا نحکم به حلیت ارتکابه، ما اجازه هر دو رو نمیدیم، اگرچه محدث مجلسی اجازه هر دو رو میده، ولی ما اجازه هر دو رو نمیدیم. حالا ایشون میخواد رو مبنای میرزای قمی جواب بده. اون اشکالی که این آقا کرد رو مبنای خود ایشون کرد. مگه شما در اطراف علم اجمالی نمیدی احتیاط؟ خب پس چرا اینجوری میگی مظنونات رو فقط بیار؟ جوابی که ایشون میده رو مبنای میرزای قمیه. ایشون میفرماد بله، ما میگیم تکالیف واقعی هست، ساقط نمیشه، اما نه این که موافقت قطعیش واجبه. تکالیف هست یعنی مخالفت قطعیش حرامه. شما نمیتوانی همه مظنونات الوجوب رو ترکش بکنی، همه مظنونات الوجوب رو نمیتونی ترک بکنی. پس ما هیچ منافاتی نداره که میگیم تکالیف واقعیه هست، اما نه به معنای وجوب موافقت قطعیه، به معنای حرمت مخالفت قطعیه. تکالیف هست یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانی همه مظنونات الوجوب رو ترک بکنی، باید تا اون مقداریش که میتوانی بیاری. این دوران هم بین محذورن، الان در دوران هم بین محذورن، حالا یا حکمیش یا موضوعیش. برای حکمیش همیشه مثال زدیم، چیه؟ همون دفن میت منافق. نمیدونم میت منافق، چون میت مسلمان که دفنش واجبه، میت کافر دفنش حرامه. حالا منافق نمیدونیم ملحق به مسلماناست تا دفنش واجب باشه، ملحق به کفاره تا دفنش حرام باشه. این دوران هم بین محذورن شبه شبه حکمیه. موضوعش هم همونیست که ایشون در صفحه 19 تو کتاب قد مثال زد. نمیدانه این مرد، این شوهر، این زن در این ساعت معین وجهش واجبه یا حرامه. خب اینم دوران امره بین محضورین، منتها شبه موضوعیه. حالا ایشون این جوابو میدن، میگن چطور در دوران امر بین محضورین، حالا یا شبه حکمیش یا شبه موضوعیش، شما چیکار میکنی؟ براءت جاری میکنی، میگی دفن میت منافق نه واجبه نه حرامه. خب اونجا چیکار میکنی؟ با اینکه واقعا حکم الله هست، واقعا عند الله یا واجبه یا حرامه، اما منافات نداره که ما در مقام ظاهر بگیم نه واجبه نه حرام. چرا؟ بالاخره یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. اگر انجام دادیم مطابق احتمال وجوب عمل کردیم، اگر انجام ندادیم مطابق احتمال حرمت. پس نتیجه این که میگیم آقا تکلیف واقعی هست، اما به چه معنا؟ نه به معنای وجوب موافقت قطعیه که احتیاطش لازم باشه، حس به این معنا، یعنی شما نمیتوانی مخالفت قطعی بکنی، نمیتونی بگی حالا که من نمیدونم پس هیچ چیزی واجب نی و ترک هیچ واجبی عقوبت نداره. نتیجتاً توضیح الاندفاعی که مراد از بقای تکلیف به واقع، بله ما معتقدیم که تکالیف واقعیه با جهل ما از بین نمیره، باقیه. نظیر کجا؟ دوران هم بین محضوره، مثل اونجایی که ما ملتزمیم به بقای تکلیف در اون مواردی که امر بین محضورینه، حالا یا حکمیش یا موضوعیش. ایشو میفرماد ما اونجا ملتزمیم که عند الله بالاخره دفن میت منافق یه حکمی داره، به حیث لا یمکن الاحتیاط، نمیتونم هم دفنش بکنم هم دفنش نکنم، چون دوران هم بین محضورینه. فان الحکم به تخییر، البته درایت بفرمایید ایشون باید بگه حکم به براءت ها، چون دوران هم بین محضورین شک در تکلیف بنا شد باشه، شک در تکلیف هم حکمش چیه؟ براءت. منتها لازمه براءت تخییره. وقتی من میگم دفن میت منافق نه واجبه و نه حرامه، براءت جاری میکنم، یعنی مخیری، میخوای دفنش بکن میخوای نکن. قرار این تخییر رو عنایت داشته باشین، این تخییر لازمه براءته، چون شک دوران هم بین محضوره شک در تکلیفه، شک در تکلیف هم مجرای براءته، یعنی بگو نه واجبه و نه حرامه، منتها نتیجهش تخییره. خب ایشون میفرماد ما الان در این دوران هم بین محضوره میگیم نه دفنش واجبه نه دفنش حرامه، مخیری، اما منافات داره با حکم واقعی؟ نه، حکم واقعی سر جاش محفوظه، منتها میگم من که خبر ندارم، احتیاطم نمیتونم بکنم، یا میارم یا نمیارم. چطور در اینجا حکم واقعی به حال خودش باقیه، ولی منم که نمیتونم احتیاط کنم؟ در ما نحنفی هم همینجوره، میگیم ما احکامی داریم در واقع، اما احتیاط که نمیتونیم بکنیم، چون عسر و حرج میاد، پس نتیجتا عمل به زن میکنیم. اینا رو که خوندیم آقا، فان الحکم، فان الحکم به تخییر، یعنی همون براءت که نتیجهش تخییره در دوران امر بین محضوره، که شما براءت جاری میکنی، میگی نه واجبه نه حرامه و نتیجتا حکم به تخییر میکنی، این حکم به تخییر هیچ منافاتی نداره با التزام بقای تکلیف واقعا. عند الله بالاخره برای منافق هم یه حکمی وضع شده، حالا یا وجوبی یا تحریمی، این منافات نداره این تخییر با اون حکم الله واقعی، حتی یقال، حتی میگو بهتر از خوابو، منافات نداره تا شما بیای بگی اخذ به عهده ما. این عهده ما میدونید کدومه؟ همون تخییره با اخذ به عهده ما عبارت رو عوض کرد. ایشون میفرماد این حکم به تخییر که ما میکنیم، این منافات نداره که عند الله حکم واقعی ثابت بشه، این منافات نداره تا شما بیای بگی تخییر لا یجدی، اخذ به عهده ما لا یجدی، فی امتثال الواقع، هیچ منافاتی نداره. یعنی در عین این که حکم الله واقعی هست ولی معذاله چون نمیشه احتیاط کرد شما تخییری. ایشون میفرماد اینجا هم همینطوره، لا ینافی لأن المراد به بقاء تکلیف عدم و سقوط رأسن. این همون عبارت نخرای مخالفت قطعیه. بله ما میگیم تکلیف واقعی هست، اما به این معنا، یعنی میگیم نمیشه همه رو رد کنی، بگی حالا که ما نمیدانیم همه ساقط، به حیثی که لا یعاقب عند ترک المحتملات کلا. نه اینجوری نیست، یعنی شما نمیتونی بیای بگی همه ساقط، حالا که ما نمیدانیم همه ساقط. ایشون میگه نه، ما میگیم تکلیف باقیه، یعنی تکلیف باقیه منافات نداره که شما عمل به زن بکنی که بعد از اون زن موافق با واقعی باشه. بل العقل یستقل به استحقاق العقاب، عقل مستقل است به استحقاق عقاب عند ترک رأسن، یعنی اونجایی که ترک بکنی اونجا عقل میگه عقاب داره. نظیر جمیع بقایع مشتبهه، همه بقایع مشتبهه همینطوره. این نجسه یا این نجسه، ما که میگیم تکلیف واقعه منافات نداره که ارتکاب یکیش جایز باشه. داره رو مبنای میرزای قمی جواب میدن، فرد ایشون رو مبنای خودشون نی، ایشون در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه رو واجب میدونه، اما الان داره میگه نه، به حکم عقل مستقل شما مخالفت قطعیه نمیتونی بکنی. پس ما که میگیم تکالیف هست، تکلیف هست، نه به این معنا که موافقت قطعیش واجبه. تکلیف در واقع هست به این معنا، یعنی شما نمیتونی همه واقعیاتو بذاری کنار و مخالفت بکنی. لذا میفرماد فیما نحن فی، این کتابایی که دست من آقا فیما داره غلطه، اونا درسته. فما نحن فی، فیما کدومه؟ فما نحن فی، ما نحن فی کدومه؟ علم اجمالی عام. میخواد علم اجمالی عامو تشبیه بکنه به علم اجمالی خاص. میگه چطور در عین مشتبهین ما میگیم تکلیف ها، اما به چه معنا تکلیف ها؟ یعنی مخالفت قطعیش حرامه، نه اینکه موافقت قطعیش واجب باشه. در ما نحن فی هم همینطوره. فما نحن فی که علم اجمالی عامه، نظیر علم اجمالی خاصه. علم اجمالی خاص کدومه؟ الواجب نظیر، بله، اشتباه واجب بین ظهر و جمعه در روز جمعه. خب عنایت بفرمید آقا، الان ما بحثمون کجاست؟ علم اجمالی عام، احتیاطش هم ممکن نی. حالا این همینو شما در علم اجمالی خاص پیاده کنی. من علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، احتیاطش هم ممکن نی. چرا ممکن نی؟ چون 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداری. آخه میدونید که نماز جمعه وقتش تقریبا 1 ساعته، یعنی از زوال ظهر حدودا 1 ساعت که بگذره تموم میشه. یعنی اگر امام زمان هم تشریف بیارن و شما 2 بعد از ظهر بخوای نماز بخونی، از ظهر بخونی چون تموم میشه. یعنی 1 بعد از ظهر، یعنی 1 ساعت بعد از زوال وقت جمعه تمام میشه. حالا 5-6 دقیقه دیگه مونده مثلا به 1 بعد از ظهر، خب من نمیتونم هم ظهر بخونم هم جمعه. از اون ور علم اجمالی دارم، یا ظهر واجبه یا جمعه. از این ورم احتیاط ممکنی چون چند دقیقه بیشتر وقت نداریم. از اون ورم من خواب دیدم نماز جمعه واجبه، چون داریم دن انسدادی میخونیم. خب در اینجا من چیکار میتونم بکنم؟ از اون ور خواب دیدم نماز جمعه واجبه، یعنی 90% احتمال وجوب میدم، به نتیجه 10% احتمال عدم وجوب میدم که میشه توهم. از اون ورم نمیدونم این واجبه یا این واجبه، امر دائره بین این که به زنم عمل کنم 90%، یا به اون 10% عمل بکنم یا بگم مخیرم. ایشون میفرماد بین این 3 احتمال باید به زن عمل بکنی. در کجا؟ علم اجمالی خاص. این حرف رو بیار در ما نحن فی. در ما نحن فی هم ما یه واجباتی داریم، 1 علم اجمالی داریم، از اون ورم احتیاط نمیشه بکنی چون عسر و حرج میاد. از این ورم من خواب دیدم و تو خوابم گمان پیدا کردم نماز جمعه واجبه، باید چی کار بکنم؟ همونطوری که در اونجا باید به ظنت عمل بکنی، اون وهم و تخییر رو بذاری کنار، در ما نحن فی هم همینجور. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد ما نحنفی که علم اجمالی عامه نظیر علم اجمالی خاصه. علم اجمالی خاص مثل چی؟ اشتباه واجب بین ظهر و جمعه در روز جمعه به حیث یقطع بالعقاب به ترک ما یهین برم ترک هر دو عقوبت داره، یعنی مخالفت قطعیه. اینو من میدونم چون یا این واجبه یا این واجبه، پس من یقین دارم که اگر مخالفت قطعیه بکنم هر دو رو ترک بکنم یقیناً عقوبت داره. این یک مطلب. از اون برم احتیاطش ممکنی 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یعنی نمیتونم ظهر و جمعه رو با هم دیگه بخونم، احتیاطش ممکن نی، یا اگرم ممکن باشه کونه عسرا، عسر صفت مشبهه، یعنی یا احتیاطش امکان نداره که ظهر و جمعه بخونم، یا اگرم امکان داره عسره، مشکله. و مشکلات هم که شارع رد کرده، هم آیه قرآن داریم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هم روایت داریم لا عسر ولا حرج فی الدین. ایشون میفرما یا احتیاط ممکن نیست، یعنی نمیتونم هم ظهر بیارم هم جمعه، یا اگرم بتوانم مستلزم عسر و حرجه. با حال اون که شارع تصریح کرده بر نفی عسر و حرج، بر نفی احتیاط، هم در آیه هم در روایت، از اون برم زن پیدا کردم از ناحیه خواب به عهده ما. دقت کردین 3 تا مطلبه با. از اون بر علم اجمالی دارم یکی از این دو نماز واجبه، این یک، چون میخوام عیناً مثل ما نحنفی بکنیم. علم اجمالی دارم یکی از این دو تا واجبه، این یک. احتیاطش یا ممکن نیست یا معسوره، این دو. و خوابم دیدم که نماز جمعه واجبه و از خواب زن پیدا کردم. خب اینجا ایشون میفرماد شما چیکار میکنی؟ باید به زن عمل بکنی، یعنی به این زن خوابی که 90% زن پیدا کردی، نمیتونی به اون توهمه که 10% عدم وجوبه عمل بکنی و نمیتوانی هم تخییر بکنی، باید به زن عمل کنی. ما نحنفی هم اینن همینطوره. احکامی داریم، یک، احتیاط نمیشه کرد، دو، از اون برم من خواب دیدم که نماز جمعه واجب، زن پیدا کردم، 3، چیکار کنم؟ تو عقل میگه به این زنت عمل کن. شما الان زن پیدا کردی، یعنی از طریق خواب 90% احتمال میدی نماز جمعه واجبه، دیگه تخییر عمل نمی کنی، به اون 10% موهم عمل نمی کنی. ایشون میفرماد درست، ما نحن فی هم مثل این 3 مورد میمونه. پس ببینی، 1، علم داریم یکی از این دوتا واجبه، 2، احتیاطم یا امکان نداره یا معسوره، این 2، از اون برم زن پیدا کردم از ناحیه خواب یا از راه‌های دیگه زن پیدا کردم که جمعه واجبه. خب اینجا ایشون میفرماد فانه یدور الامر، علم اجمالی خاص داریم مثال میزنیم ما، که اینا که اینجا شد او وقت در علم اجمالی عام میگیم یدور الامر بین العمل به زن، اون زنی که از ناحیه خواب پیدا کردی که نماز جمعه 90% احتمال وجوب میدی، امر دائره به این زن 90% عمل کنی و نماز جمعه بخوانی، یا نه به اون وهم عمل کنی، یعنی 10% نماز جمعه نخوانی، و یا اینکه مخیر باشی. ایشون میفرماد درسته هیچ کدوم این 3 احراز واقع نمی کنه، هیچ یک از این 3 احراز واقع نمی کنه، ولی در این حال زن بهتر از اون دوتاست، ولی هر 3 یکیه. یعنی شما اگه مخیرن یه دونه رو بگیری، یا به زنت عمل کنی یا به وهمت عمل کنی، هیچ کدام برای شما احراز واقع نمیاره. اما در این حالی که هر 3 اینا مشترکن در این جهت که احراز واقع نمیاره، ولی به حکم عقل این زنه بهتر از تخییره، بهتر از توهمه.
احتیاط هم بارتر واقع محرز نمیشه.
احتیاط هم اینطور
که
برمون چرا
دیگه احتیاط هم که میشه؟ من که حرف
احتیاط تام نمیخوایم بکنیم. آقا ایشون میفرماد فان ایجاب العمل به کل من الثلاثه، یعنی عمل به ظن 90%، عمل به وهم 10%، عمل به تخییل. هیچ یک از این 3 اگر چه احراز واقع
نمی کنه، چون فقط احتیاط تام احراز واقع می کنه. و فرضی نیست که ما نمی توانیم، درسته هیچ یک از این سه تا احراز واقع نمی کنه، اما در این حال عمل به زن اقرب الی الواقع. شما به اون زنی که از ناحیه خواب که پیدا کردی که 90% احتمال میدی نماز جمعه واجبه، ولو زن خوابی هم اعتنا نداره، اعتبار نداره، ولی همین زن خوابی در زمان انصدا به حکم عقل از توهم و از شک و از تخییر به مراتب بهتره. درسته هیچ کدام اینها احراز واقع نمی کنه، ولی عمل به زن اقرب الالواقع است از عمل به موهوم، اون 10%، و عمل به تخییر فیجب و اون عمل به زن عقلا. این فقط هم اشاره به این که تخییر رو بدنیم کنار، ایشون بی خود اسم تخییر اینجا و تخییر مال کجاست؟ دوران هم بین محضورین. اینجا علم اجمالی دارن، یا این واجبه یا این. آخه تخییر گفتیم مال کجاست؟ در دوران هم بین محضورین، یعنی یه چی دو نمیدونم واجبه یا حرامه. تفهم اشاره به اینه، اینجا تخییر ما نباید اسم برده باشیم. پس هم دائره بین دوتاست. علم اجمالی دارم، یا ظهر واجبه یا جمعه، احتیاط هم که نمیتونم بکنم، خوابم دیدم نماز جمعه واجبه و برام زن حاصل شده، اینجا امر دائره بین این که به این زنت عمل کنی 90% نماز جمعه رو بیاری، یا به اون وهمت عمل کنی که میگه نماز جمعه واجب نی. امر دائره بین این دوتاست. پس دائره بین ستانی ما بی خود تخییر قاطی کردی. پس چی شد آقا؟ خلاصه ایشون ما نحنفی که علم اجمالی عامه تشبیهش کرد به علم اجمالی خاص. علم اجمالی خاص کدومه؟ علم دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، این یه مطلب. از اون برم احتیاطش امکان نداره. از اون طرف هم زن پیدا کردم، خواب دیدم که بین این دوتا جمعه واجبه، چطور در اینجا باید به زنت عمل کنی؟ یعنی به اون 90% عمل بکنی و نماز جمعه رو بیاری. در ما نحنفی هم که علم اجمالون عامه همینجور، علم دارم واجباتی هست یک، احتیاطش هم که ممکن نی، و منم خواب دیدم تو واجبات مثلا نماز جمعه واجبه، همون طور بکنی، میگیم نخه، همون عمل بزن کفایت میکنه و منافاتی هم نداره که تکالیف واقعی باقی باشه. خب عنایت بکنی. آخه بهمه، آخه از کردم من الان خواب دیدم نماز جمعه واجبه، خب مثلا خواب دیدم زن که زن، من میگیم 90%، پس من الان از راه خواب 90% احتمال میدم نماز جمعه واجبه، به نتیجه 10% احتمال میدم واجب نیست. خب عقل میگه چی کار کن؟ میگه به 90% عمل کن. بلو
از این اینه که اگه به اون 10% عمل کنه از باب تخییره.
نه تخییر نیه، تخییر ماله دوران هم بین محضوره اینه، دوران نمیشه. بازم علم اجمالی دارم، یا این واجبه یا اون واجبه. دوران هم مثل دو سه رو پیش تشکی نداشتیم. آدرس بین شک در تکلیف و شک در مکلف رو به ما گفتیم. اگه موضوع یه چیزی بود، این یه چیز نمیدونم واجبه یا حرام، این میشه شک در تکلیف، دوران هم بین محضوره. ولی اینجا دو چیزه. علم اجمالی دارم، یا این واجبه یا این واجبه. از اون برم خواب دیدم که نماز جمعه واجبه، یعنی 90% احتمال وجوب میدم، به نتیجه 10% احتمال عدم وجوب میدم. چیکار کن در اینجا؟ بیا طبق اون زنه که 90%ه، ولو دلیل بر اعتبارش نداریم، ولی زمان انسداده. این همون زن نیست که به حکم عقل در زمان انسداد ارجح هست از توهم. خب حالا دیروی مطلبی گفتیم که ایشون بعد درس یه اشکالی هم کردن، حالا میخوام اون اشکال رو عرض بکنیم، عنایت بکنیم. ببینید آقا، من الان خواب دیدم که نماز جمعه واجبه، زن برام حاصل شده، یعنی 90% احتمال میدم نماز جمعه واجبه، ولی 10% احتمال میدم واجبه. و این 10% دیروز هم عرض کردیم فتوای آقای حکیم، آقای بویجردی، اینا میگفتن نماز جمعه مثلا جایز نی در زمان غیبت. خب ببینید، این 10% الان مطابقه با فتوای آقایونه، چون توهم دارم دیگه. وقتی گمان دارم 90% واجبه، یعنی 10% احتمال میدم واجب نیست. شما بعد چیکار کنی؟ بعد به این زن عمل کنی، اون 10% رو بذاری کنار، ولی اون 10% تقویت میشه با مذهب آقای حکیم و آقای بورژردی که اینا میگن نمیخواد بخونی. ایشون میگه ولو این که این توهم شما الان تقویت میشه با فتوای اون دو سه بزرگوار، ولی معذاله شما بذارش کنار، یعنی شما به این دنت عمل بکن. پس نتیجه چی شد آقا؟ در دوران این که به زن عمل کنم یا به وهم، باید به زن عمل کنم، اون وهمو بذارم کنار، ولو این که اون وهم یعنی عدم وجود مطابق با فتوای بعضیام هست، ولی معذاله بذارش کنار، طبق این زن به وجود عمل کن. ایشون میفرمان این که ما گفتیم به اون زن عمل بکنه و خلاصه وهمو بذاره کنار، لا فرقه در قبه طرف طرح طرف راجع و اخذ به مرجوع. راجع کدومه؟ زنه. مرجوع کدومه؟ وهمه. طرف راجع 90% زن پیدا کردم جمعه واجبه. ایشون میگه قوی هست، شما این راجع رو یعنی 90% وجوبی رو بذاری کنار و اخذ به مرجوع یعنی اخذ به اون 10% بکنی، فرقی نمی کنه. شما این موهوم رو بذار کنار، فرقی نمی کنه. ان یقوم علی المرجوع ما یحتمل، عنایت کردیم عبارت دیروز رو؟ دیروز داشتیم قام علیه، قام علیه یعنی قام بر اون موهوم، این مرجوع هم همون موهوم دیگه، فرقی نمی کنه. بر این موهوم یعنی احتمال 10% که میگه نماز جمعه واجب نی، فرقی نمی کنه. مطابق با این موهوم باشه اون چیزی که اون چیز کدومه؟ فتوای آقای حکیم و آقای بورژردی که الان مطابق با این توهمه. ایشون میفرماد فرقی نمی کنه، شما نمی توانی به این 10% عمل بکنی، اما از این که بر این موهوم فتوایی هم باشه که شما احتمال بدی طریق معتبر شرعیه و بین این که نباشه، یعنی شما وظیفه دا عمله به چیه؟ به این 90% نماز جمعه رو باید بیاری، به اون 10% که میگه نیار نباید عمل کنی، ولو موافق است با یه فتاوی بعضی از بزرگان، ولی معذالک بذارش کنار. چرا؟ به خاطر اینکه توهمه. شما بالاخره از راه وهم اون حکمو پیدا کردی، حالا اتفاقا با فتوای بعضی ها هم موافق شده، میگه فرقی نمی کنه. شما باید مرجوع رو رها کنی، راجح رو بگیری، اعم از این که بر اون مرجوع یعنی بر طبق اون مرجوع فتوایی هم باشه که احتمال طریق شرعی داره و بین این که نباشه، مرجوع و خراسه باید رها کنی. چرا؟ برای این که عدول از زن الالوهم قوی هم، آدم نباید احتمال زنی رو بذاره کنار و بیاد سراغ احتمال وهمی، ولو به احتمال این که طرف موهوم واجب العقده، یعنی ولو به این که آدم خیال کنه الان این عدم الوجود با فتوای اون بزرگان موافقه، آدم خیال میکنه بعد به این عمل بکنه، نه اصلا اینو بذارش کنار، چون مظنون شما وجوب نماز جمعه است، اون موهوم عدم وجود. حالا تصادفاً اون موهوم شما با فتوای بعضی از آقایون جور در اومده، شما نمیتونی به او عمل بکنی. ایشون میفرماد نمیتونی شما عدول کنی از اون احتمال ظنی 90% به احتمال قد موهوم 10%، ولو این که احتمالم بدی اون طرف موهوم واجب الاخذه، چون احتمال میدی به خاطر اون که با فتوای اون دو سه بزرگوار موافقه، شما ممکنه خیال بکنی بعد به اون عقد کنی، ولی نه. حیث قامه، این حیث علت این که چرا باید شما عقد به او بکنی، میگه حیث قامه علیه ما یحتمل کونه طریقا. ایشون میفرماد شما نمیتوانی به اعتبار این که این موهوم موافقه با اون فتاویز واجب الاخذه، حیثه رو عنایت کردی. علت چیه؟ میبینید آقا یک کسی ممکنه اینجوری خیال کنه بیاد بگه آقا ما طرف موهوم رو میگیریم، چرا؟ به علت این که موافق است با یک فتوایی که احتمال طریقیت میدی. ایشون میگه نه خیر، شما ولو این طرف موهوم با فتاوی بعدی هم موافقه و احتمال داره اون فتوا طریق شرعی باشه، ولی معذاله شما عقد به این موهوم نمیخواد بکنی، به زنت عمل کن. چرا؟ نه اون سوال اشکالی که ایشون کرد اینه، اگر این طرف موهوم آقا با اجماع موافق بود، با شهرت موافق بود، خب اینجا دبران هم بین دو چیز میشه، از این ور زن پیدا کردم از ناحیه خواب که نماز جمعه واجبه، از این ورم اون 10% که میگه واجبی اتفاقا با فتوای مشهور با اجماع موافقه، خب اینجا دبران هم بین دو تا زن میشه، چون ولو این عدم وجوب موهومه، ولی موهومیه که بر طبقش اجماعه، پس نتیجتا هم وجوب جمعه میشه مظنون، هم عدم وجوب جمعه میشه مظنون. اینو چیکار بکنیم دیگه این باشه برای تنبیهات؟ لذا ایشون میفرماد بله، اگر که لو قام علی طرف الموهوم، اگر قائم شد بر اون طرف موهوم عدم وجوب جمعه با، اگر بر طبق اون عدم وجوب جمعه قائم شد چیزی که ظنه، مثل اجماع، اجماع رو ما زن داریم که طریق شرعیه، اگر یه هم عنایت فرمیدی چی گفتم؟ از اون وقت حالا این موهوم فقط با فتوای آقای حکیم آقای بروجردی مثلا مطابق بود، گفتیم نه اعتنا نکن، به زن عمل کن. حالا میخوام بگیم چی؟ اگر این موهوم یعنی عدم وجوب جمعه اتفاقا با مظنون و طریقیه موافق بود که اجماعه، یعنی اجماع داشتیم بر عدم وجوب جمعه، خب اجماع طریق زنیه، پس از این ور زن داریم که واجب نیم، از این ورم از ناحیه خواب من زن پیدا کردم که واجبه، چی کار باید بکنی؟ اگر اینجوری شد یعنی تعارض بین دو زن شد، چی کار باید بکنیم؟ انشاءالله در جای خودش. نه ما گفتیم به اون موهوم اعتنا نکن ولو مطابق با بعضی از فتاوی باشه، ولی چرا؟ در یه جا هست که چرا یه قضیه تعارض پیش میاد، اونجایی که طرف موهوم موافق باشه با اجماع، ما یظن و کونه طریقا اجماعه، یعنی اجماع قائم است بر عدم وجوب جمعه و دار الامر، حالا امر دائره بین تحصیل زن به واقع، یعنی زنی که از ناحیه خواب بیبی که نماز جمعه واجبه، و بین زن به طریق معتبر شرعی، یعنی الان نمیدونی باید به این زن معتبر به طریق شرعی عمل کنی و بگی واجب نیست، یا به اون زنی که از ناحیه خواب برات آمده که نماز جمعه واجبه. اینجا میشه تعارض بین دو تا زن، چیکار باید بکنی؟ فقیه کلامون سیاتی انشالله در ضمن تنبیهات. ولحاصل این ولحاصل آقا خلاصه همین 3-4 درسه، یعنی در حقیقت خلاصه این 40-50 تا درسیست که تو این تابستون ما خوندی. ما گفتیم چی؟ آقا دوباره مقدمات از اول میخواد فهرستن بگه، ما که گفتیم راه علم و علمی بسته، از اون برم که میدونیم تکالیفی هست، این تا اینجا تو مقدمه اول و دوم، رسیدیم به سوم. سوم چی بود؟ احتیاط که گفتیم واجب نیست، حرج داره، براءت هم که گفتیم جایز نیست، خروج از دین داره، فتوا هم که درست نیست، ادله تطبیق نمیکنه. تعینا نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به این که آیا به شک و وهم عمل کنیم یا به زن؟ عقل مستقلن، همون عقلی که در زمان انفتاح به شما میگفت مستقلن به علم عمل بکن، همون عقل میگه آقا شک و وهم و بذار کنار، مستقلن به زن عمل بکن. ولی حاصل یکونه ما خیلی خوش شد، ولحاصل انهو بعد ما ثبت به حکم مقدمه ثانیه، مقدمه اوله که میدونی راه علم و علمی بسته، خب به حکم مقدمه ثانیه گفتیم اون احکام رو از ما میخوان، باید متعرض امتثالش بشیم. ایشون میگه بعد از این که طبق مقدمه ثانیه ثابت شد که وجوب تعرض، ما مثل بهائم و مجانین که نیستیم، گفتیم باید متعرض امتثال اون خودتون مجهولات بشین به نحوه منن انها. بالاخره ما به یه نحوی آقا باید خودمون چکار کنیم؟ بری او ذمه بکنیم، حالا یا ادراه احتیاط تام یا ادراه احتیاط ناقص. بالاخره ما نمیتونیم مثل حیوانات که نیستیم اون احکام رو نادیده بگیریم. پس طبق مقدمه دوم ما باید متعرض امتثال اون مجهولات بشیم به یه نحوی از انها. متعرض بشیم یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی حرام است اهمال اون احکام. اهمال اون احکام حرام است یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی بر فرضها کالمعدوم. ما که مثل حیوانات نیستیم، ما که مثل دیوانگان نیستیم که اون احکام رو نادیده بگیریم، کالمعدوم حسابش بکنیم. پس طبق مقدمه اول دست ما علمن و علمیان کوتاه، از اون برم میدانیم احکامی هست. طبق مقدمه دوم باید اونا رو بیاریم. حالا میرسیم به مقدمه سوم. مقدمه سوم چند تا جز داشت؟ سه تا. احتیاط که جایز نی، واجب نی، براءت هم که درست نی، تقلید هم که درست نی، تعین. میرسیم به مقدمه چهارم. به حکم مقدمه سوم عدم وجود، جز اول، جز اول مقدمه سوم، واجب نیست امتثال مجهولات به احتیاط. این جز اول. جز دوم عدم جواز رجوع در امتثال اون مجهولات جاریه در نفس اون مسائل، براءت هم که نمیشه جاری کنی. جزء سوم لا، یعنی لا یجوز، لا یجوز الرجوع الی فتوای اون آقای انفتاحی که میگه عرق جنب از حرام نجسه، به میرزای قمی بگیم شما باید به او رجوع بکنین. جزء سوم هم که گفتیم درستین، نمیشه به میرزای قمی گفت رجوع کن به فتوای اون آقای انفتاحی که به شما انفتاح باب علم است براش نسبت به اون مجهولات تعینه. حالا که سه تا مقدمه رو پشت سر گذاشتیم، نتیجه تعینه وجوب و تحصیل ظن به واقع، این نتیجه این 45 روز درس با. حالا که اینها هست، ما وظیفه داریم تحصیل ظن به واقع کنیم فیها، یعنی در اون مجهولات تحصیل ظن بکنیم. یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی موافقته، یعنی موافقت الواقع. حالا که ما میدونیم احکامی در واقع هست، باید حتی امکان با اونها موافقت بکنیم. چیکار کنیم؟ یعنی مظنوناتو بیاریم دیگه، نمیشه احتمالاتو بیاریم. آخه امتثال احتمالی رتبش کجا بود؟ بعد از زن بود. شما نمیتونی بگی حالا که احکامی هست منم دستم نمیرسه یکیشو میگیری، نه، اون احتمالی میشه، رتبه چهارمه. باید چیکار کنی؟ زنبیشو بگیری. حالا که احکامی هست از شما میخوام، دستم نمیرسه، اون راه ها محظور داره، چی؟ پس بعد زنی عمل بکنی. حق نداری بگی من به یکی از احتمالات عمل میکنم، چون اون میشه امتثال احتمالی و امتثال احتمالی رتبش مؤخر از زنیه. لذا میفرماد تعینه. وقتی این مقدماتو پشت سر گذاشتیم، ایشون میفرماد تعینه که باید به زن عمل بکنی که مرتبه سومه. ولا یجوز قبل تحصیل زن اکتفاء به اخذ به احد طرفه. این چیه؟ احتمالی. احتمال این بود دیگه.
تعینه موافقت بود و اگر میشه موافقت واقع، آموازن عمل کرده موافقت واقع
میشه بود
یا نه؟
واجب است تحصیل زن به واقع از راه زن، یعنی شما باید موافقت بکنی برای از راه زن، نه از راه احتیاط. یعنی به مظنوناتو بیاری، مخالفت قطعیه نکنی. لازم نیست موافقت قطعیه. ایشون میفرماد حالا که میخوای به زن عمل بکنی، ایشون میفرماد لا یجوزو قبل از تحصیل زن شما نمیتونی امتثال احتمالی بکنی. این اکتفاء به اخذ به احد طرفه چیه؟ امتثال احتمالی. ایشون میگه نوبت به اونجا نمیرسه، چون امتثال احتمالی چی بود؟ اخذ به احد طرفه المسئله. نمیتونی شما یه همچی کاری بکنی. قبل از این که شما به اونجا برسی، زنی میتونی عمل بکنی. قبل از تحصیل زن لا یجوز امتثال احتمالی. امتثال احتمالی کدامه؟ اکتفاء به احد طرفه المسئله. پس قبل از زن شما امتثال احتمالی نمیتونی بکنی. بعد از اینی هم که زن پیدا شد، امتثال موجود مفهومی نمیتونی بکنی. یعنی الان که از راه خواب زن برات حاصل شد نماز جمعه واجبه، بعد طبق زنت نماز جمعه بیاری، نمیتونی امتثال مفهومی بکنی و طبق اون 10% نیاری. قبل از زن امتثال احتمالی جایز نیست، بعد از زن اخذ به طرف موهوم جایز نیست. لا یعنی لا یجوز. قبل از زن امتثال احتمالی نمیتونی بکنی، چون امتثال احتمالی مرتبه چهارمه. و بعد از تحصیل زن، حالا که خواب دیدی زن برات پیدا شده به وجوب جمعه 90%، 10% احتمال عدم وجوب میدی، لا یجوز الاخذ به اون طرف 10%. چرا؟ به قبح الاکتفا فی مقام الامتثال به شک ولوان، برای این که قبیح هست شما بیایی امتثال کنی از راه شک و ولوان. اونایی که این نسخه دستشون آقا به دو سه کلمه کم داره، اون نسخه دیگه همه درسته. من عبارت تحریم میخونم، ببینی ایشون بفرماد که لقبه الاکتفا، بله لا یجوز ای، بله لقبه الاکتفا فی مقام الامتثال به شک و الوهم مع تمکن من الزن کما یقبه الاکتفاء بالزن مع تمکن من العلم. قرار اون کتابا درسته با اونایی که از این نطقه دستشونه دو سه کلمه بعد اضافه کنم. من دوباره میخونم لقبه الاکتفاء به شک و الوهم مع تمکن من الزن کما یقبه الاکتفاء بالزن مع تمکن من العلم. چطور اگه متمکن از علم بودی نوبت به امتثال سومی زنی نمیرسه؟ همونطوری که قبیح هست با تمکن از امتثال علمی قبیح هست نوبت به زنی برسه، با تمکن از زنی هم قبیح هست که شما به اون موهوم عمل بکنی. بلا یجوز ایدن، دوباره باید میخواد بگه اون موهومه اگه حتی با فتواهی هم موافق بشون، اون موهومه که میگه 10% که میگه جمعه واجب نیست، حتی اگه با یه فتوایی هم موافق باشه نمیخواد به او عمل بکنی، حتما حتما به این مضمونت بعد عمل بکنی. ولا یجوز ایذن اعتناء به اون چیزی که اون فتوا، اون فتوای اون دسته آقا که با اون موهوم موافقه، نمیتوانی شما اعتناء کنی به اون چیزی که احتمال طریقیت معتبر داره با عدم افادت هیل زن. یه وقت هست اون موهومه با اجماع موافقه، خب اونجا مفید زنه که گفتیم دوران میشه، ولی نه، فرض اینه که این عدم وجوب جمعه 10% با فتوای دو سه نفر موافقه، اعتنا نکن. شما نیا به این عدم وجوب جمعه به اعتباری که با فتوای دو سه نفر موافقه نمیخواد به این اعتنا کنی، به اون زنت عمل کن. بله یه وقت هست اون موهوم با اجماع موافق در میان، خب اون مطلبی دیگر، ولی فعلا بحث ما اونجا نیست. جایز نیست ایزن، یعنی شما به موهوم نمیتونی اعتنا کنی. ایزن اونجایی هم که حتی مقرون است و موافق است با چیزی که احتمال طریقیت داره مع عدم افادت زن، البته به مرحله زن نرسه، و الا اگر اون موهومه منطبق با اجماع بشه و اجماع طریق زنیه، اون دوران هم میشه، به اون کاری نداری، نه عدم خروجهی. پس چرا من به این موهوم اعتنا نکنم؟ این 10% که میگه جمعه واجب نی ولو با دو سه نفر از فتاوی بزرگان موافقه، ولی من بهش اعتنا نمی کنم. چرا؟ لعدم خروجهی عن الامتثال شکی اول وهمی، به خاطر این که با موافقت با دو سه نفر این از امتثال وهمی خارج نمیشه، بالاخره امتثال وهمیه. پس با بودن زن شما به وهم عمل نکن، ولو اون وهم شما با بعضی از فتاوی هم موافق باشه. هذا خلاصه الكلام فی مقدمات دلیل الانصداد المنتجه، که این مقدمات نتیجهش وجوب به عمل به زن نست فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ روز اول گفتیم بنابر کاشفیت. اگه نظرتون بشه آقایون انسدادیگین دو طایف هم تا اینجا همشون با هم موافق هم. یعنی طبق این مقدمات زن حجت میکنن و از اینجا جدا میشن. یه دیشون میگن حالا که این مقدمات تموم شد عقل حکم میکنه از هر راهی شما زن پیدا کنی زن حجته، از هر راهی در هر مرتبه‌ای در هر مسئله‌ای. اما یه عده کشفی هم میگن نه، ما از این مقدمات کشف میکنیم، ما از این مقدمات کشف میکنیم که چی؟ شارع زن رو برای ما حجت کرده، عنایت کردیم. حکومتی ها میگن بعد از این مقدمات عقل حکم میکنه به حجیت زن. کشفی ها میگن نه، از این مقدمات کشف میکنیم که شارع زن رو برای ما حجت کرده. این فعل جمله یعنی مجملن مهملن در مقابل حکومت که اونجا مطلقه. مگه فرق هم میکنه؟ خیلی فرق داره. میدونید که احکام عقلی همیشه کلیه، یعنی اگه عقل دخالت بکنه بعد از این مقدمات برای ما زن حجت بکنه، مطلقا حجت میکنه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی از هر راهی، چه راه متعارف چه راه غیر متعارف، در هر مرتبه‌ای، یعنی چه زن قوی چه زن ضعیف، در هر مسئله‌ای، چه مسئله مهم مثل فروج و دما یه مسئله غیر مهم مثل نجاست و طهارت، اگر عقل، چون عقل احکامش کلیه، اگر عقل بیاد تو کار و بخواد زن و حجت بکنه، چون عقل احکامش کلیه مطلقا حجت میکنه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی از هر راهی چه متعارف چه غیر متعارف، زن در هر مرتبه‌ای چه زن قوی چه زن ضعیف و در هر مسئله‌ای چه مسئله مهم مثل فروج و دما چه مسئله غیر مهم مثل نجاست و طهارت. اما اگر کشفی شدیم معناش نتیجه میشه مجمل، این فعل جمله نتیجه میشه فعل جمله حجت، یعنی میشه نتیجه مجمل. ما همینقدر میدونیم شارع زن رو برای ما حجت کرده، اما آیا از راه متعارف یا غیر متعارف نمیدونیم، آیا زن قوی یا ضعیف نمیدونیم، آیا در مسئله مهم یا غیر مهم نمیدونیم، و بعد چیکار کنیم؟ قانون مجمل چیه؟ اخذه به قدر مطیعتن. اگر کشفی شدیم باید بگیم زن حجته، اونجایی که از راه متعارف به دست بیاد، زنش هم قوی باشه و در مسئله غیر مهم هم باشه. اما اگر حکومتی شدیم زن از هر راهی در هر مرتبه‌ای در هر مسئله‌ای پیدا بشه، اون زن حجته. ما می‌خواستیم به فقها اصرار کردن که تنبیه بخونیم یه دونه، نمیشه. خیلی مفصله، میگم میمانه میمونه از سالی دیگه. آقا هیچی نگو دیگه بابا، سر چیزای بی خودی با این بعد دعوا بکن. ما اگر زنده بودیم آقا اول تیر سال آینده، من میگم تموم نمیشه، میگه نشه. ما 4-5 صفحه بخونی وقت برای سال بعد کدومتون یادتونه؟ میگم یادتون نمیمونه. سر چه چیزایی با ما داره دعوا؟ میگم آقا اگه ما 3-4 درس هم بخونیم یادتون نمیمونه تا یه سال. میگه نمیفهمه. علا کل حال میخواستیم بیدو آخر باش خوشی حرف بزنیم که نشون. علا کل حال آقا ما این تنبیه اول خیلی مفصله، بخواییم هم 4-5 درس بخونیم باز میمونه تا سال دیگه. اولا ممکنه من زنده نباشم، زندم که باشیم شروع کنیم این بحثایی که خوندیم یادتون میره. پس لذا انشالله اگر زنده بودیم تیر ماه سال آینده روز اول تیر انشالله بقیهش رو شروع میکنیم. من فقط یه چند کلمه یه تذکری بدم و دیگه انشالله خداحافظی. حرفی زدیم طبق مقاله روزنامه ها، یکی دو نفر از رفقا شفاهن، یکی از رفقام کتبن یه نامه ای نوشتن که خلاصه روزنامه ها همینه گفته که شما گفتی. بل اتفاق روزنامه ها همینه گفته بودن که فاصله ای بین معصومین و مراجع نیست. خب عرض کردم ما با روزنامه ها کار داریم، برای اینکه روزنامه ها الان منشأ اعتقادات مردمه. این روزنامه تا اقصا بلاد کشور میره، همه که نیستن نمادجمه. این آقا تو نامه نوشته ایشون مرادش این نبود، مراد ایشون این بود که بعد از ائمه مراجع تقلیده. اگر مرادشون اون بود که روزنامه ها نوشته که محکوم، اون رو محکومشون کردیم. اگر مرادشون این نبوده فبه حل مراد، ما هم قبول داریم بعد از ائمه معصومین البته مراجع تقلید، البته نه حد مرجعی ها، اون معیارا رو باید داشته باشه. اما من کان من الفقها سائنا لسفسه، خافضن لدینه، مطیعن لامر مولا، مخالفن علی هوا. واقعا نعلیناشون رو چشم من. اگر مراجع تقلید اینجوری ما داشتیم واقعا رو سر منه، یعنی پای خاک پاشونو بنده به چشمام حاضرم بمالم. علی کل حال این مخصوده، ولی اینو بدانید الان رفقای کتابستان میان قبعدها دیگه نمیان. من برای رفقای درسای قبلی گفتم من همیشه اینجا آقا چیدایی رو تذکر میدم که جنبه سیاسی نداشته باشه، چون الان وضع ما یه جوری شده یه حرف سیاسی ولو حق هم باشه آدم بزنه اول رادیوها استفادهش میکنن، اول اون لامذهبا اساس مطلب رو میخوان به هم بریزن. لذا من هیچ وقت آقا گرید سیاسی نمیزنم. من همیشه برنامه‌م اینه به رفقام گفتم من جای انحراف ببینم طبق جرائد و رادیو و تلویزیون من به واقع کاری ندارم، اونی که دست ما. اگر من انحراف تو جرائد تو صدا و سیما ببینم بنده که داد بیداد میکنم، ملاحظم نمیکنم این به کجا میخوره. علی کل حال نظیرش هم شده و جهتش هم اینه. من آقا دو کار کردم و دیدم هر دوش اثر داشت. 3-4 سال قبل وقتی این اثر رو دیدم واقعا بر خودم واجب دونستم که هر وقت یه همچی اتفاقی میفته من به مقدار وظیفه خودم یه توضیحی بدم. 5 سال پیش روزنامه اطلاعات از یه قول یه آقایی که من بعدها فهمیدم این دانشجوه بود طلبه و سنی، تو روزنامه اطلاعات توهین به امیرالمومنین و تعریف از عایشه به عنوان ام المومنین. خب ما خلاصه آمدیم که سر درس کفایه بود، رفقام هیچ کدوم نبودن، خیلی داد میداد کردم. گفتم آقایون مراجع این روزنامه اول آخری نخواهد بود، این مقاله رو این نوشته ببینه حوزه چه عکس العملی نشان میده، اگر حوزه داد میداد که تعطیل میشه، اگر نه مقاله دومی اطلاعات روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار مملکت مقاله این آقا. حالا من که نمیدونستم سنیه، خیلی داد میداد کردیم. خدا گواه دو ماه بعد دم این سراح موزه یا آقای من از دور صدا کرد گفت حاج آقا شما دو ماه پیش این مقاله رو رد کردیم. من مسئول مجله البصائرم تو تهران، یه شعبه اینجا داریم، این آقا مقالات ما مینویسیم براش تو اون مجله، شما شنیدم دو ماه پیش رد کردیم، چی بوده رد کردیم؟ گفتم اصلا از اون مجله خبر ندارم. گفت شما چی رو رد کردی؟ گفتم اطلاعات. اونم گفت من از اطلاعات خبر ندارم. معلوم شد این آقای سنی دیگه اون مجله ماه دو ماه یه دفعه چاپ میشه، دست کسی نمیفته، همش شده تو اطلاعات که هر روز دست مردمه. اولین مقالش بود. این آقا به من گفت، گفت دیروز این بنده خدا گفت سنیه، طلبم هست، دانشجوام هست، تهرانه، ما یه مقالاتی گاهی میده تو مجله اون مینویسیم. گفت دیروز اومده بود دفتر ما، میگفت دستخوشه شده بود، گفته بود این موسوی تهرانی کیه، پدر منو در آورده تو. من واقعا تموم شد، یعنی خدا گواه هم اولی بود هم آخری. من واقعا رفتم تو فکر، گفتم وقتی من یه طلبه، اونم طلبه معمولی پاسین کنه، نه مقامی دارم، نه ماشینی دارم، نه حضوری دارم، هیچی ندارم، در وقتی یه طلبه به تمام یک مقاله رو ترک بکنه قهرن مراجع تقلید و بزرگان بیشتر میتونن کار کنن. این یه داستان که من وقتی واقعا دیدم این حرفای من حوزه است دیگه، بالاخره حوزه مرکز سر صداش بیرون میره. آقا میگفت خیلی خودش گم کرده بود، بهش گفتم آقای فلانی که این سنیه بگو بیاد قم، یا منو سنیم کنه یا من شیعهش میکنم، یا دوتا رفیق باشیم با هم دیگه، این بخواد بشینه من پدرش در میارم، این بخواد به امیرالمومنین، روزنامه ها پولش از پول امیرالمومنینه، این سوبسیدایی که میدن مال بیت المال دیگه، مال امام زمانه، مال امیرالمومنینه، از پول امیرالمومنین تو روزنامه جمهوری اسلامی به امیرالمومنین جسارت و تعریف عایشه. خب این یک داستان بود که من از اون موقع واقعا فهمیدم، گفتم ولو یه طلبه کوچیکی هم هستم، یه طلبه معمولی هم هستم، ولی این مقدار حرف اثر داره. خدا گواه 5 سال از اون مقاله گذشته دیگه این آقا چیزی ننوشت، حالا تو همون مجله مینویسه چه عرض بکنم. و اما داستان دوم، 3-4 سال پیش آقای رهبر اومد قم. خب اینجا اولا یه عکس از این کشیدن قد و پا سراپا، بالاش هم نوشتن السلام علیک یا امیرالمومنین. اون من داده بیداد کردم، گفتم این چه بساطیه، چرا اینقدر متملقی شماها، امیرالمومنین کجا، ایشون کجا، میلیون ها از اینها بیان و برن، یک دونه علی ما توی عالم کون داریم، بعد از پیغمبر خدا یه دونه علی هم یه دونه، منتها خدا خالقه، صانعه، مولاست، ایشون بعضی از این ارگان های متملق، بعضی از این طلبه های بی سواد، یه دونه از شعار معلان یادمه، از علی تا به علی فاصله یک آینه است، کدوم علی، علی رهبر و علی ابن ابی طالب. از علی تا به علی فاصله یک آینه است. این از نجف است و از خامنه است. ببینی فرق این علی با این علی اینه، این ترکه و ایرانی، اون عرب است و مال عراق. این علی با این علی فرقش همینه. واقعا دهنت خود بشه طلبه. من گفتم اونجا، گفتم یه شهر مده هاست. یه نفر گفت آقا پس به مراجع چه جسارت میکنی؟ گفتم مراجع برای که هیچی نگفتن. یه ارگان متملق که این شعار نوشت، یک طلبه بی سواد که این شعار نوشت، مراجع بعد داد میداد کنن. خب نتیجه این چی شد؟ همون سال چند ماه بعدش آقای رهبر رفت اصفهان، همین شعارا رو اونجا براش نوشتن. دو تا اثر داشت، یکی این که کنار اون عکس یه ابن اضافه کردن، یعنی السلام علیک یا امیرالمومنین شد السلام علیک یا ابن امیرالمومنین. خب یه دونه ابن اضافه شد، خودش خوبه دیگه. حالا که امیرالمومنینشون نباشه. و اما در اصفهان که ایشون رفت سخنرانی کرد، خیلی شعارا افتضاح، وسط حرفاش ایشون گفت منو با قنبر علی هم نمیشه تشبیه بکنید. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، می‌خواستی این چند ساله بگی؟ گفت منو با قنبر علی هم نمیشه مقایسه بکنید، چه برسه با امیرالمومنین. من این دو سه تا واقعه که تعریف کردم آقا، برام خلاصه تکلیف شرعی حاصل شد. دیدم منم به مقدار کوچیکی که دارم، به مقدار یه طلبه معمولی که هستم، حرفم به این مقدار اثر داره. اگر دو هفته پیشم من اینو گفتم، فقط به اعتبار این وظیفه شرعیه. شما یک جا از من پیدا نمی‌کنی که یک مطلب سیاسی رو من اینجا مطرح کرده باشم. عرض کردم مطالب سیاسی رو اول دشمنا استفادهش می‌کنن، حالا داخل چه بلوایی میشه دیگه خدا میدونه. نتیجتا آقا من به رفقای کتابستانا میان اینجا عرض میکنم، من سلیقم اینه، من تو این روزنامه ها به واقع هم کاری ندارم. ما که نیستیم که تو این جراید و صدا و سیما من انحراف ببینم. اینجا به مقداری که یه بلندگو در اختیارمه دادیداد میکنم، از هیچ کسم نمیترسم. به رهبر بخوره، به رئیس جمهور بخوره، به امام جمعه بخوره، اصلا مطرح نیست برام. من میزانم وظیفه شرعیه. قرار اگر آقایون دلشون گرفته بعضی از اون صحبت ما، من اصلاحش میکنم، میگم اگر اونطوری که روزنامه ها گفتن این آقا محکومه هر کی میخواد بشه، و اگر اینطوری که شما میگی، ایشون میگه مرادش اینه، بعد از مراجع، بعد از معصومین مراجع هستن، اگر مرادشون اینه ما هم قبول داریم. انشالله آقای ما رو حلال بکنن. این دو ماه تحمل کردن، خلاصه مشکلات درس ما رو پذیرفتن و نشستن، عذرخواهی میکنیم. انشالله درس عمومیمون 23 شهریور اگر زنده بودین، و این درس خصوصیمون هم روز اول تیر سال آینده. همین یه التماس دارم.